الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب عرض شد که در طائفه سوم از نظر سند دو نکته باید بررسی بشه. نکته اول راجع به علی بن حکم بود که عرض شد علی ابن حکم نخعی انباریست، حدود 1400 حدیث در کتب روایی ما داره و ثقه است. خب اینجا قبل از این که به نکته دوم ابوبکر حضرمی وارد بشیم، به مناسبت علی ابن حکم یه مطلبی رو میخوام عرض کنم. دوستان اهل تحقیقم بعد کار کنن روی مطلب، نکته ایست و قابل توجه. به مناسبت علی ابن حکم نخعی انباری مطلب رو با این مقدمه عرض میکنم که در بین علمای اهل سنت ابن حجر عسقلانی نه ابن حجر قسقلانی و نه ابن حجر هیثمی که اینا با هم خیلی اشتباه هم میشه، ابن حجر عسقلانی از علمایی است که منابع فراوان از شیعه و اهل سنت در دست او بوده است. بعضی از محققین کتاب الاصابه ایشون رو میگن بیش از 900 منبع درش اشاره کرده ابن حجر. در کتاب لسان المیزان که میدونید تکمله یا نگاهی داره به میزان الاعتدال ذهبی، در کتاب لسان المیزان از جمله از کتب رجالی و تاریخی شیعه نام برده است که امروز در دست ما نیست و گزارشگریهاش بسیار مهمه. از جمله این کتب کتاب الحاوی فی رجال شیعه الامامیه از ابن ابی طی هست، کتاب مهمیست. تشیع در شامات خیلی مهمه در جای خودش و این کتاب ابن ابی طی گزارشگری های درجه یکی، کتاب مفقود شده ولی ابن حجر در لسان المیزان گزارشگری های نابی از این کتاب داره. کتاب تاریخ و ری از منتجب الدین رازی ها کذا، رجال ابن عقده ها کذا، یزهر در دست ابن حجر عسقلانی بوده. رجال علی ابن فضال و از جمله کتابی که فراوان در مجلدات اول لسان المیزان به این کتاب استشهاد میشه تحت عنوان رجال علی ابن حکم. ما بحثمون علی ابن حکم بود، در سند علی ابن حکم آمده، علی ابن حکم انباری نخعی. ابن حجر موارد لا بأس به از روات شیعه به رجال علی ابن حکم استشهاد میکنه. مثلا بعضی موارد رو ببینید، حسین ابن عباس ابن جریر العامری رازی روا عن ابی جعفر الباقر، این رو ابن حجر میگه، بعد میگه قال علی ابن حکم ضعیف لا یوثق بحدیثه. این گزارش رو ببینید، ضعیف لا یوثق بحدیثه، کی گفته؟ علی ابن حکم در رجالش گفته. مورد دیگه جارود ابن عمرو الطائی الکوفی، ابن حجر میگه ذکره و توسی فی رجال شیعه و قال علی ابن حکم کان ورعا ثقتن له احادیث جیده روا عنه صفوان ابن یحیی. این گزارشگری دقیق رو ببینید، رجال علی ابن حکم. جعفر ابن مالک روا عنه محمد ابن یحیی العطار ذکره علی ابن حکم فی رجال شیعه و اثنا علیه خیرا. و اینا خیلی مهمه، یعنی معلوم میشه یک کتاب رجالی شخصی به نام علی ابن حکم داشته، گزارشگری های دقیق نسبت به روات شیعه درش بوده. بله؟ چی قول؟ فل جمله. ببینید این که دیگه دروغ نقل کنه، 60 مورد، 70 مورد، 80 مورد از یک نفر، این بعیده. حالا برسیم، بررسی میکنیم، بعد ببینیم چه کتابی هست، کیه، چجوریه، یک اشاره میکنیم، بقیه تحقیق هم دوستان کار کنن. بالاخره این گزارشگری های انبوه دیگه دروغ نمیگه اینا رو، مخصوصا مقارنه میکنیم با بعضی از گزارشگری ها از کتب موجود شیعه، مثل رجال شیخ طوسی و غیره. البته موارد اختلاف هم داره، اینا رو باید یه وقتی بررسی، یه وقت ما اشاره کردیم، به نظرم یکی از دوستانم یه وقتی قبل از بحث میگو واجا از رجال نجاشی گزارشگری میکنه ابن حجر، از رجال طوسی، جای دیگه. بالاخره نمیخوام بگیم حتما 100%، ولی این اطمینان هست که همچه کتابی بوده و از این کتاب داره نقل میکنه، گزارشگری میکنه. فعلا نمیخوام اعتماد کنیم، صبر کنیم تا ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. جناح ابن زروی ذکره و توصی فی رجال شیعه و قال علی ابن حکم کان عارفا به تفسیر صحب جعفر الصادق علیه السلام و روا عنه کان صالحا واسع الفضل ثقتا. خب حالا جای این سوال هست که علی ابن حکمی که رجال شیعه داشته توثیق و تضعیف می کرده و گزارشگری های فراوانی ابن حجر از او داشته است، این علی ابن حکم کیست؟ اینجا دقت کنید، صاحب از ذریعه رحمت الله علیه مرحوم آقا بزرگ تهرانی در جلد دهم صفحه 135 عبارتش اینه: رجال علی ابن حکم. یک کتابی رو گزارشگری میکنه، میگه رجال علی ابن حکم و هوه علی ابن حکم ابن زبیر نخعی الانباری تلمیز و ابن ابی عمر. میگه این رجال علی ابن حکم، کدوم علی ابن حکمه؟ علی ابن حکم زبیر نخعی انباری شاگرد ابن ابی عمر، همین کسی که در این سند روایت ما وجود داره، گفتیم علی ابن حکم انباری ثقه. میگه همینه، ینقل عنه کثیرا فی لسان المیزان. میگه فراوان ابن حجر در لسان المیزان از این رجال علی ابن حکم نقل میکنه به این عنوان، میگه ذکره و علی ابن حکم فی رجال شیعه. پس ببینید برداشت صاحب از ذریعه این است که علی ابن حکم نخعی انباری شاگرد ابن ابی عمر، همین شخصیت ثقه. و اگه او باشه بسیار مهمه، فوق العاده مهمه، شخصی که بزرگان علمای رجالی او رو توصیف میکنه، شاگرد ابن ابی عمر است، او کتاب رجالی داشته است که در دست ما نیست و ابن حجر داره گزارشگری میکنه. انبوه موارد در مجلدات اول لسان المیزان مراجعه کنی، گزارشگری میکنه از این آدم. این برداشت صاحب از ذریعه است. دقت کنید، اعتقاد داریم این علی ابن حکمی که کتاب رجال داشته ابن حجر گزارشگری میکنه، نمیتواند علی ابن حکم انباری نخعی باشه. چرا؟ یک شاهد شو ذکر میکنی. شما ببینید ابن حجر از شخصی گزارشگری میکنه به نام حسین ابن ابراهیم ابن احمد المؤدب. میگه روا عن ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی و غیره. بعد اینجا دقت کنید، و قال علی ابن حکم فی مشایخ شیعه. علی ابن حکم در کتاب مشایخ شیعه، همین کتاب رجالشه، مشایخ شیعه و روات رو بررسی کرده، میگه این علی ابن حکم در کتابش اینجوری میگه، و کان مقیما بقوم و له کتاب الفرائض اجاد فیه و اخذ عنه ابو جعفر محمد ابن بابوی محمد ابن علی ابن بابوی و کان یعظمه. شما بگید. بله، این آقای علی ابن حکم داره گزارشگری میکنه از یک آدمی به نام حسین ابن ابراهیم ابن احمد المؤدب. میگه این آقا مقیم قم بوده، کتاب الفرائض داشته، اجادفی خوبم نوشته این کتاب ره، و اخذ عنه ابو جعفر، شیخ صدوق از این اخذ روایت کرده، و کان یعظمه، شیخ صدوق رو تعظیم میکرد. میتونه شاگرد ابن ابی عمر که ابن ابی عمر متوفای سال 271 هجری، شاگرد ابن ابی عمر میتونه از شیخ صدوق گزارشگری کنه، بگه شیخ صدوق یه استادی داشته به نام محمد ابن الحسین المؤدب و شیخ صدوق کانه یعظمه. معلوم میشه این علی ابن حکم اون چه صاحب از ذریعه میگه علی ابن حکم انباری نخعی نیست. خب چه کسی است؟ اینجا امر متوجه محققینه، تا الان نمیدونه این علی ابن حکم کیست. این گزارشگری های دقیق از رجال شیعه داره. در چه سالی بوده؟ و سوال مهمتر، چرا افرادی مثل نجاشی و شیخ طوسی هیچ گزارشگری از علی ابن حکم ندارن، علی ابن حکم رجالی، بله رجال برقی. یکی دو بار میگه قال علی ابن حکم، یکی دو تا گزارشگری میکنه. این ابهام هست. حالا دیگه اهل تحقیق کار کنن ببینیم که میتونیم ببینیم این علی ابن حکم کیه. این همه گزارشگری یا گزارشگری های ابن حجر جمع بشه. اصلا به نظر من باز اونایی که تو این زمینه کار میکنن بازیابی مطالب ابن حجر از کتب علمای شیعه، این بازیابی به تمام این کتب، مخصوصا کتبی که در دسترس ما نیست امروز، این خیلی میتونه در مواردی به محقق رجالی تاریخی عقائدی کمک بکنه. این نکته به مناسبت علی ابن حکم خواستم عرض کنم. مراجعه به مطالب ابن حجرم در جاهایی، با توجه به این که عرض کردم مسئول یک کتابخانه بوده یه مدتی در دمشق و کتابای مختلف عنده و متوفر بوده، گزارشگری های دقیقی داره. یاد داشتم و دیشب نگاه میکردم آخر شب یک نکته ای رو دیدم، یکی از رفقا مقاله راجع به اسحاق ابن یعقوب داشت مینوشت، نمیدونم حالا چاپید یا نچاپید، چاپید یعنی چاپ کردن ها، شما توهم نکنید چیزی دیگه نیست، چاپ کردی شما. خیلی من یه نکته ای چون ایشون اون مطالب 20 سال قبل ما راجع به اسحاق ابن یعقوب هم پیگیری کرده بود، دیده بود تو بحث خمس، اسحاق ابن یعقوب کلینی مرحوم تستری میگه که برادر شیخ کلینیه، بعضی از اعلام رجالی قم میگن برادر شیخ کلینیه، ما توضیحات اون زمان سابق داریم که نه این نمیتونه برادر شیخ کلینی باشه. من تو یادداشتام دیدم بعد از اون بحثا یه چیزی نوشتم، نوشتم ابن حجر، حالا به درد این مقاله میخوره، ابن حجر یک جا از این اسحاق ابن یعقوب که مسلم همین اسحاق ابن یعقوبه گزارشگری میکنه، اسحاق ابن یعقوب الکوفی نکلی الکوفی، مسلم همین اسحاق ابن یعقوب هم هست. عبارتشو ببینید لسان المیزان جلد اول صفحه 560، اسحاق ابن یعقوب الکوفی من رجال شیعه ذکره ابن ابی طی، ابن ابی طی در کتاب الحاوی لرجال شیعه نام برده اسحاق ابن یعقوب الکوفی، و حکا انه خرج له توقیع من الامام صاحب الوقت یخبر فیه عن اشیاء و من جملتها اباحة الخمس للشیعه. مسلم همین اسحاق ابن یعقوب کلینیه، ولی گزارشگری ابن حجر از تاریخ ابن ابی طی که امروز در دست ما نیست میگه اسحاق ابن یعقوب کوفی نه کلینی. اگه این درست باشه تمام اون نظریاتی که این کلینیست برادر شیخ کلینیست و بعد یه جمعی از علما وساقتشو از این باب ثابت میکنن همه به هم میریزه. اینم توجه به مطالب ابن حجر بالاخره در گزارشگریاش مهمه. خب بگذاریم، این علی ابن حکم بود و نکته پیرامونی که خواستیم اشاره کنیم، دوستان اهل تحقیق دنبال بگیرن. نکته دوم، در سند این روایت ابو بکر حضرمیست، در سند عرض کردیم اینجا دو مرحله بحث داریم. مرحله اول برای کار کارورزی، که کارورزی کنیم مطلب رو، نگاهی داشته باشیم به انظار مدرسه نجف، مرحوم آی خویی راجع به ابوبکر حضرمی، بعد مرحله دوم بحث کنیم وثاقتش رو و چه کار بکنیم. سه نکته اینجا راجع به مطالب آقای خویی اشاره می کنم. نکته اول، در برهی از زمان نشان میده مرحوم آی خویی در این که ابو بکر حضرمی نام کدام راوی شبه داشته، نمیدونستن این ابو بکر حضرمی چه کسیست، شخصیتش اینم مهمه، در وثاقتش هم مهمه. گاهی عرض میکنم دیگه بیکار نیستیم اینقدر هی کاوش کنیم فلانی پسر فلانی هست یا نه، برادر فلانی هست یا نه. خب اینا همه اگر در توثیق دخالت داشته باشه بعد در استنباط و حکم کار روش خوبه، و الا دیگه هیچی فایده ای نداره. ما نه علم انصاب میخوایم بخونیم، نه میخوایم در اون حکم دخالت داشته باشه. حالا ابوبکر حضرمی کیست؟ تا یه برهه ای از زمان آقای خویی تردید داشتن این شخص کیه. عبارت شنو ببینید، در کتاب الصلات روایتی میارن، ابو بکر حضرمی عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت رو ابو بکر حضرمی از پدرش از امام صادق نقل میکنه. مدرسه نجف میفرماین ممکن ابو بکر حضرمی محمد ابن شریح باشه، که توثیق صریح داره. ممکن است عبدالله ابن محمد باشه، اگه عبدالله ابن محمد باشه حالا بعد میرسیم. گاهی آقای خویی میگن توثیق نداره، بعدن در یک برهه‌ای میگن در اسناد کامل الزیاره آمده توثیقش توثیق عام داره. بالاخره تردید دارن ابوبکر حضرمی عبدالله ابن محمد یا محمد ابن شریح هست. وجه این تردید این است که مرحوم شیخ طوسی در شرح حال محمد ابن شریح میگه محمد ابن شریح حضرمی من اصحاب الباقر علیه الصلاة والسلام یکنا ابا بکر، کنیه محمد ابن شریح ابا بکر. عبدالله ابن محمدم کنیش ابا بکر است، لذا آقای خویی به تردید افتاده. این ابو بکر حضرمی بگیم محمد ابن شریح یا بگیم عبدالله ابن محمد، تا کتاب الصلاتی تردید بوده. بعدن به کمک قرائنی کما هو الحق و اطمینان است، جای تردید نیست، ابا بکر حضرمی در اسناد روایات یعنی عبدالله ابن محمد، اینجای شبهه نیست. و عبدالله ابن محمد هم ظاهرن توثیق خاص نداره، مشکل اینجاست. حالا چرا بعد خود آقای خویین به همین نتیجه رسیدن؟ حالا دو سه تا قرینه مطمئنه است. یکی این که همین محمد ابن شریح رو نجاشی که ناظر بر رجال شیخ طوسی رجال نوشته میگه یکنا ابو عبدالله، مثلا اون کنیش ابو بکر نیست، ابو عبدالله هست. قرینه دوم شیخ صدوق در مشیخه میگه و ما کان فیه عن ابو بکر الحضرمی، میگه روایاتی که در من لا یحضر از ابو بکر حضرمی آوردن به این طریقه، فقط رویتو عن ابی، سند رو میرسونه به اینجا، عن ابی بکر عبدالله ابن محمد الحضرمی، یعنی معلوم میشه ابو بکر حضرمی عبدالله ابن محمد حضرمی. نجاشی در شرح حال محمد ابن شریح حضرمی، محمد ابن شریح نه عبدالله ابن محمد، نجاشی میگه ثقتون لهو کتابون، و طریق خودش به این کتاب که نقل میکنه میگه از طریق بکار ابن ابی بکر الحضرمی عن محمد ابن شریع. بکار پسر ابی بکر حضرمی، پسر عبدالله ابن محمد بلا شبه. میگه پسر ابی بکر حضرمی از محمد ابن شریع روایت داره. خب اگه محمد ابن شریع ابی بکر حضرمی بود که میگفت پسرش بکار ابن ابی بکر حضرمی عن ابیه ابی بکر الحضرمی روایت داره، نگو عن محمد ابن شریع. قرینه سوم، شیخ طوسی در رجال القممت ابن محمد الحضرمی میگه اخو ابو بکر الحضرمی، القممت ابن محمد برادر عبدالله ابن محمد حضرمی است. لذا روشن است دیگه، آقای خویم بعدن از این تردید دست برداشتن، مسلم ابو بکر حضرمی عبدالله ابن محمد است. این یک نکته از نگاه آقای خویم. نکته دوم، نسبت به وثاقت ابو بکر حضرمی از مطالب مدرسه نجف استفاده میشه. سه تا نظر طولی داشتم تا برهه‌ای از زمان میگن ابو بکر حضرمی غیر ثابت الوثاقه. کتاب طارئ آقای خویی رو ببینید، روایت نقل میکنه، در سند آمده ابو بکر حضرمی، میگن ابو بکر حضرمی غیر ثابت الوثاقه، وثاقتی ثابت نیست. ثم بعد از مدتی میبینن در اسناد کامل الزیاره و تفسیر علی ابن ابراهیم ابوبکر حضرمی آمده است. حالا یا از اینجا به بعد مثلا بالاخره یه وقتی ایشون اسناد کامل الزیاره را قبول نداشتن، ثم قبول کردن، ثم در آخر عمرشون رد کردن. خب حالا در یه مدتی میگن ثابت الوثاقه نیست، بعد از مدتی میگن چون در اسناد کامل الزیارات و در تفسیر علی ابن ابراهیم است و هو ثقت. اینم مرحله دوم شد. مرحله سوم، ایشون وثاقت خاص ابوبکر حضرمی رو استفاده میکنه، دیگه توثیقات عام نمیخواد، اسناد کامل و زیاره نمیخواد، تفسیر علی ابن ابراهیم نمیخواد، آقای خویی میگن ثقتو. کتاب الحج رو ببینید، آیا تأخیر احرام از جحفه جایز است یا جایز نیست؟ رفتن به جحفه همیشه چالش داشته، نزدیک رابغ منطقه قدیر مسیر راه نبوده، مسیل بوده، الجحفه تو ارض اجحف به السیل، گاهی گفتیم حماد ابن عیسی در بعضی از اسناد روایات آمده قال غریق الجحفه، غریق الجحفه حماد ابن عیساست، 49 سفر حج رفت، سفر 50 تو جحفه داشت محرم میشد، سیل بردش، هم مسیل بوده هم از مسیر راه جدا بوده، میقات سختی بوده. میتونیم بعد از میقات محرم بشیم یا نه، بحث مفصلی، حالا ما تو کتاب حج بررسی کردیم، بحث کردیم، اینو کار ندارم. روایتی از ابوبکر حضرمی است. آی خویی اونجا بیانشون این است، میفرمایند یظهر از ترجمه ابوبکر حضرمی که ثقه جلیل، اضافه بر این که می فرمایند در اسناد کامل و زیاره هست، در تفسیر علی ابن ابراهیم است، ولی از شرح حالش معلوم میشه ثقتون جلیل. خب بعد اشاره میکنن میگن ابوبکر الحضرمی و ان کان جلیلا ثقه علا ما عرف، که توثیق خاص داره. پس اینم مطلب دوم در نگاه مدرسه نجف، بالاخره ابوبکر حضرمی توثیق خاص داره، ثقتون جلیل. نکته سوم اینم اشاره کنیم رد شیم وارد اصل اون مرحله دوم بشیم، وثاقتش باشه. بعد از فوت مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، جمعی از شاگردان ایشون همه کتاب‌های ایشون رو تحت عنوان یک موسوعه چاپ کرده، همه کتاب‌های فقهی ایشون نوشتن. ما هم تحقیق کردیم، بعضی از اصحاب آقای خویی بودند و این کتاب موسوعه شده است. در این موسوعه جلد 11 صفحه 331 کتاب الصلات، یه روایتی را آقای خویی نقل میکنن، عن ابی بکر الحضرمی عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال اذا دخل وقت صلات فریضتن فلا تطوع یا فلا تطوع، آیا در وقت فریضه انسان میتونه نماز مستحبی بخونه یا نه. یه روایتی از ابی بکر الحضرمی است، از امام باقر نقل میکنه حضرت فرمودن وقتی که وقت نماز فریضه شد فلا تطوع، دیگه نماز مستحبی نخون، یا فلا تطوع نماز مستحبی دیگه جعل نشد، یا فلا تطوع نماز مستحبی نخون. آی خوی اونجا خب کتاب الصلات از اوائل بحثایی که بوده داشتن، میگن وفیه و ان السند و این کان معتبرن، سند معتبره، مشکل در دلالتشه. اذ لا غمز فیه الا من ناحیت الحضرمی، اگه کسی مشکل در این سند داشته باشه از ناحیه ابوبکر حضرمی است، و هو من رجال کامل زیاره. خب تا اون وقت وثاقت خاص نبوده، میگفتن از رجال کامل زیاره است. خب محققینی که بعد از فوت آقای خویی موسوعه را تحقیق کردن اینجا حاشیه میزنن، لکنه لا ینفع حسب الرأی الاخیر، این وجود در اسناد کامل زیاره فایده نداره بر حسب آخرین رأی آقای خویی، چون ایشون از اسناد کامل زیاره برگشتن. به نظر شما اشکال داره این مطلب یا نه؟ اشکالش چیه؟ آفرین. خب شما اگر از اصحاب آقای خویی این موسوعه رو بعد از فوت آقای خویی کار کردی، نبایدی توجه می‌داشتی که آقای خویی غیر از کامل زیاره میگه در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، توثیق خاصم داره. نبایدی اینجا اشاره کنید شما؟ یعنی اگر کسی اهل اطلاع نباشه اینه ببینه، میگه پس ابوبکر حضرمی ثقه نیست، چون فقط در اسناد کامل زیاره است، اونم که آقای خویی در آخر عمرش برگشتن. لا یفید حسب الرأی الاخیر و کم له من نظیر در ویراستاری و تحقیق کتب در قوم که الا ماشاءالله. حالا بعد میگیم، توضیح میدیم ایشون توصیه خاصی که چجوری بیان میکنن تو مرحله دوم توضیح میدیم، ولی ایشون بالاخره تصریح میکنن توصیه خاص داره، از روایات استفاده میکنن. چطور؟ کی مشکل داشته؟ قبول کرده آقای خویی هم در معجم هم در فقهشون بالاخره میگن توصیه خاص داره. اگرم مشکلی داره باید محقق بنویسه که آقای خویی یه مدتی این مشکل میدان این قبول داشتن بعدن برگشتن. خب تفسیر علی ابن ابراهیم رو چکار میکنید؟ ایشون که تا آخر عمر ازش برنگشته که. خب در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم که هست، این رو نباید بیارن؟ این نقصه. عزیز من نباید اشاره بکنن اینجا به این که درسته این فایده نداره، اما آقای خویی از راه دیگه توصیقی رو ثابت کرده است. اینجا ذکر این مطلب است یا نه؟ آیا مطلب مهمه که این آقا توصیق دیگه جز اسناد کامل زیاره نداره، اونم که فایده نداره؟ خب باید این ذکر بکنن که آقا توصیق تنها اسناد کامل زیاره نیست، تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، توصیق خاص هم هست. پس اگر این فایده نداره اینا هست، این حالا نکته ای که خب حالا للکلام تتمتون مرحله دوم راجع به توصیق او چیکار کنیم بس خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا ببینیم فقه آقایون چیزی دارن ندارن دعوایی دارن و بعد برسیم به اصول. خب نگاه کنید اگر ابن ابی تی گزارشگری میکنه به اسحاق ابن ما به حرف ابن حجر خیلی کار نداریم. اگر از تاریخ ابن ابی تی گزارش میکنه اسحاق ابن یعقوب الکوفی،
ما میخوام
بگم
که امکان داره هم کلینی باشه هم کوفی.
نداره ولی کدوم صفت غالبه. ببینید اون کلینی بودن فقط توی روایت آمده بود و شما تحقیق کردی که اونم کلی حرفای مرحوم توستری و اینا اشکال داشت.
مثلا نسخش معلوم نیست، مصححات
خب بله گفتیم نسخش هم دوچار اشکال معلوم نیست نسخه مصححه باشه. اصلا احمد اسحاق ابن یعقوب کلینی اونم گفتیم در بعضی از نسخ کلینی نیست. خب اینا رو بذارید کنار تاریخ ابن ابی تی احمد ابن اسحاق ابن یعقوب الکوفی
دسترسی
یا این تردید است. اونم ابن ابی تی. ابن ابی تی آدم بسیار عجیبی بود، یعنی در بین علمای شیعه شامات ما ولو ناسبی های اهل سنت مثل ذهبی رمیش میکنن، ولی بسیار پرنوشته و اهل تحقیق بوده. از کتاباش نمونده ولی گزارشگری هایی که از این آدم میشه بسیار اهل مطالعه و اهل تحقیق بوده ابن ابی تی. او میگه اسحاق ابن یعقوب الکوفی اون کلینی فی نسخت من کتاب آمده، در نسخ دیگه کلینی نیامده است. تو بحثا چه کردی؟ گیره بذارید کنار اونا بالاخره جایی تردید جدی پیدا میشه.
شک و شبه احتمال بالا میبره
که اون کلینی معلوم نیست. اصلا کلینی اون فی نسخت آمده کلینی معلوم نیست کلینی باشه. لذا حالا مهم اینه کلی این مطالب آقایون که برادر شیخ کلینی بوده، برادر وساقت برادرشه که میفهمه ولو از برادرش روایت نقل نمی کنه. هم مرحوم توستری داره هم دو سه نفر از اعلام موجود قم و نجف. حالا بله
آقای شوبر یه دور
رد می کنه، بله برگشت می شود. ولی
ایشون میگه که یه اصلا من تازه شنیدم که دو تا کلین بوده در گذشته، دو تا کلین.
اون خیلی قابل قبول نیست ولی بعضی دیگه داریم ازش علامه. حالا خیلی
حالا
بفرم در آبان 1400 تا علی ابن حکم روایات. بله 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 روایات زیاد در از ابن عبی آمد. بله آدم مهمی بود، یعنی سرحلقه یه سری روایات بوده علی ابن حکم. لذا این کتاب رجال اگر از این علی ابن حکم باشه خیلی میشه بهش اعتماد کرد. یعنی وقت باید همه گزارشگری های ابن حجر رو جمع کرد ببینیم آیا با این جعبه های جادویی دیگران هم گزارشگری دارن از علی ابن حکم ندارن. وقت اگه بازسازی بشه گزارشگری های اون خیلی مهم میشه. ولی عرض کردم قرائنی داریم که نمیتونه علی ابن حکم اون چه صاحب از ذریعه میگه و بعضی دیگه میگن نمیتونه این درست باشه. بله ما نه اصلا ابن حجر از رجال شیخ طوسی هم نقل میکنه در رجال شیعه فراوان، از نجاشی هم نقل میکنه، از کتب مختلفی از شیعه. نه موضوع بودنش بعید اشد البعد، این اصلا احتمالش نمیشه. لیکن این چیه؟ چیه؟ این علی ابن حکم چی بوده؟ چه شبهه این تو ذهن نجاشی و شیخ طوسی بوده که از اون نقل نکردن؟ یا نقل کردن اسم نیاوردن؟ وقت گزارشگری های دقیقی هم هست، خیلی دقیقه. صحب الصادق علیه السلام روا عنه صفوان ابن یحیی ثقت روایاته یوسف به ضعیف و لا یعتنا به. اینا گزارشگریات فراوانه، از این برم ابهامه. صاحب از ذریعه حل کرده، گفته چون علی ابن حکمه پس علی ابن حکم انباری نخعی او باشه، خیلی مهم ده. ولی ظاهر امر قرائن نشون میده اون نیست. ما تا اینجاش آمدیم، از این به بعد شما کیه این علی ابن حکم؟ میشه به کمک قرائن بازسازیش کرد؟ نمیشه بازسازیش کرد؟ اگه مورد اعتماد باشه منقولاتش بدونیم، با رجال شیخ طوسی چه جوریه، مواردی که ابن حجر میگه، با رجال نجاشی مقارنه کنیم در این موارد، با اینا آثاری داره جای خودش. خب حالا در خدمت میشه. بله ببینید، ما تعبیر کردیم توجیهات خاصه، اسمش این نذر. شما اینجوری اشکال به شیخ بگید، اگه میخواید اشکال وارد بلا شبهه به شیخ انس، ببینید اینجوری اشکال رو بگید، بگید مرحوم شیخ انصاری میخواد استصحاب کنه زوجیت، درست؟ آیا زوجیت در حال بعد الان چی نتیجه بگیره؟ گفتیم نسبت به صغیره جواز مباشرت نتیجه بگیره، درست شد؟ خب آیا در حالت سابقه زوجیت جواز مباشرت داشته؟ انتزاع نشد. پس ببینید جواز مباشرت اون زوجیت نداشت. الان افروز شیخ انصاری از نگاه خودش استصحاب زوجیت کنه، زوجیت هم منتزع از حکم تکلیفی میدونه، یعنی اون زوجیت قبلی از جواز نظر انتزاع شد، الان میخواد زوجیت انتزاع کنه، نتیجه بگیره جواز مباشرت روی که خلاف نظر شیخ انصاری. باید جواز مباشرتی باشه تا زوجیت از او انتزاع بشه.
از جواز نگاه زوجیت
لاش جالبه، مباشرت زوجیتی که در حالت سابقه جواز مباشرت نداشته در حالت لاحقه جواز مباشرت پیدا میکنه. خود خیرت بده به شیخ دیگه نسبت ندید، بگه خودم میگم زوجیتی حالت سابقش اثر جواز مباشرت نبوده، الان میگیم زوجیت با جواز مباشرت. خب شیخ انصاری که قبول نداره، اگه زوجیت مطلقه را قبول میداشت و مشهور همینو میگم، میگم زوجیت انتزاع شده. خب بله، میگه احکام وضعی به منشه انتزاعش نگاه کن، نمیتونه حکم وضعی باشه منشه انتزاعش
نباشه.
اگر یک منشه انتزاع رو انتزاع کرد نمیشه انتزاع کنه اثر دیگه. شما بدونید که استثاب می کنم خوبودن این سرخ رو در نبوشه آقای گلپایگانی بعد موقعیت رو برای مسجد اعظم استثاب
می کنم. مناش این همون اداشه عرب بالا همون تعلیمی میشه استثابش، اگر شما حالت سابقه
دست شما رو نکنم.